ساعت 22 در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما همراهان رادیو فردا در سه‌شنبه شب آخرین ساعت‌های 20 آبان ماه، به شمایی که همراهید با ما در یک شب پاییزی دیگه در آبان ماه ایران و بعد از رادیو پس فردا همچنان با ما موندید. آزاده اسدی هستم و با شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا با بخش متنوعی که همکارانم برای نیم ساعت آینده شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم مجله شبانگاهی رو با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، مذاکرات هسته‌ای عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی، معاونان وزیر خارجه ایران با معاونان وزیران خارجه بریتانیا، آلمان و فرانسه شامگاه سه‌شنبه امروز در مسقط پایان یافت. عراقچی و تخت‌روانچی سپس با همتایان روس و چینی خود دیدارهای جداگانه‌ای داشتند. در دو روز گذشته، روزهای یک شنبه و دوشنبه، وزیران خارجه ایران و آمریکا و همچنین هماهنگ کننده 5+1 در خصوص مسائل مورد اختلاف طرفین مذاکراتی فشرده داشتند. مهلت رسیدن به توافق جامع هسته‌ای در 24 نوامبر برابر با 3 آذر ماه به پایان می‌رسد. محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران، از تدوین 3 جداگانه برای سال 1394 خبر داد و گفت این بودجه ها برای شرایط عادی، بد و مثبت مذاکرات هسته‌ای تدوین شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد باقر نوبخت شامگاه دوشنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت برای سال 94 علاوه بر بودجه عادی، از هم اکنون 2 دیگر تهیه شده که برای شرایط بد و به فرجام نرسیدن مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای گروه 5+1 است. آقای نوبخت همچنین گفت بودجه سال آینده در 15 آذر ماه به مجلس ارائه می شود. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه را در آذر ماه به مجلس ارائه دهد. محمد مایلی کهن، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران، برای گذراندن دوران حبس تعزیری خود روز سه‌شنبه امروز به زندان اوین رفت. محمد مایلی کهن در پی شکایت علی دایی و بر اساس حکم دادگاه با حضور در کلانتری میدان ارگ و در حالی که مأمورین به دستش دستبند زده بودند، راهی زندان اوین شد. شعبه 1057 دادسرای کارکنان دولت بر اساس شکایت علی دایی، محمد مایلی کهن را به 4 حبس تعزیری محکوم کرده بود و این حکم به تایید دادگاه تجدید نظر هم رسید. بر اساس گزارش‌ها، روز سه‌شنبه پس از زندانی شدن مایلی کهن، برخی از هواداران پرسپولیس در مقابل ورزشگاه درفشیفر شعارهای علیه دایی و به نفع محمد مایلی کهن سر دادند. محمد خاکپور، کاپیتان سابق تیم ملی ایران، در این باره به خبرنگاران گفت این یکی از زشت‌ترین اتفاقات فوتبال ایران است که یک شاگرد استادش را با دستبند به زندان انداخت. محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، از برگزاری جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم در روز سه‌شنبه 27 آبان ماه خبر داد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، صبح سه‌شنبه فخرالدین احمدی دانش آشتیانی را به عنوان وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس معرفی کرد. فخرالدین احمدی دانش آشتیانی 4 وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی پست وزارت علوم است. شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان، میگوید هنوز هیچ سرنخی از حوادث اسیدپاشی اصفهان کشف نشده است. وی روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایرنا گفت وزیران کشور، دادگستری و اطلاعات گزارش خود را در این باره به حسن روحانی ارائه کردند، اما پیگیری‌ها هنوز به نتیجه نرسیده است. خانم مولاوردی همچنین از بررسی موضوع قرار گرفتن اسیدپاشی در فهرست جرائم تحت عنوان فساد فی‌الارض خبر داد. و ریحانه طباطبایی، روزنامه‌نگار، صبح روز سه‌شنبه با پایان مدت محکومیت خود از زندان اوین آزاد شد. این روزنامه‌نگار در 31 خرداد ماه گذشته برای اجرای حکم 6 زندانش بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. او که در نخستین پروندهش به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 زندان محکوم شده بود، پرونده دیگری نیز در دادسرای اوین دارد که مفتوح است.
متشکرم از شما حمید فاطمی. بود خبرها رو شنیدید، مجله شبانگاهی رادیو فرداست. مذاکرات در عمان و درخواست نمایندگان مجلس ایران برای لغو همه تحریم‌ها.
دور از انتظار می‌بینم که ما بتونیم یک باره تمام تحریم‌ها رو برداریم در اون حدی که تهران خواسته، هر چقدر هم که واشنگتن یا بروکسل یا لندن بخوان.
معاون رئیس جمهور گفته هنوز هیچ سرنخی درباره حوادث اسید پاشی‌های اصفهان کشف نشده.
این اسید پاش نمیتونسته با همه این قربانیان ارتباط شخصی داشته باشه که بگیم این فرد داره از یک شبکه مرتبط انتقام شخصی میگیره.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا در مجله شبانگاهی ما. سومین روز از مذاکرات بین ایران و شش کشور غربی در عمان به پایان رسید. به گفته معاون وزیر خارجه ایران بعد از ساعت‌ها هنوز نمیشه گفت مذاکرات پیشرفت داشته یا پس رفت. مذاکرات در سطح وزرای امور خارجه کشورهای مذاکره کننده سه شنبه آینده در وین پایتخت اتریش ادامه پیدا میکنه. از رویا کرمی مجد بشنویم.
تا هفته آینده صبر کنید. این مهمترین جمله است که خبرنگاران روز سه‌شنبه از زبان وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف شنیدند. او این سخنان را زمانی گفت که در راه ملاقات با وزیر امور خارجه عمان، هتل محل ملاقات با نمایندگان شش کشور جهان را ترک می‌کرد. پیش از او اما جان کری وزیر امور خارجه آمریکا محل ملاقات را به قصد پکن ترک کرده بود، جایی که باراک اوباما و سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا آماده مشورت دادن به او در مورد روند ادامه مذاکرات با ایران بودند. با این همه مذاکرات در هتل بوستان در مسقط ادامه دارد. صبح روز سه‌شنبه نهمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 با حضور کاترین اشتون و محمد جواد ظریف به مدت یک ساعت برگزار شد. پیش از آن نشست‌های دو جانبه میان هیئت ایرانی با هیئت‌های روسی و چینی به طور جداگانه و در سطح معاونان وزیران خارجه برگزار شده بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دیدار و مذاکره دو جانبه عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر امور خارجه ایران با معاونان وزرای خارجه انگلیس، آلمان و فرانسه در خصوص رفع موانع باقی مانده در رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای نیز پایان یافته است، اما نشست‌های دیگر در سطح معاونان وزیر خارجه و کارشناسان همچنان ادامه دارد. با اینکه به پایان روز سوم مذاکرات در عمان نزدیک می‌شویم، اما تاکنون هیچ اظهار نظری رسمی از سوی شرکت کنندگان در مورد نتیجه این مذاکرات منتشر نشده است. روز دوشنبه تنها لحظاتی جان کری و محمد جواد ظریف در برابر دوربین خبرنگاران قرار گرفتند و در پاسخ به سوال آنها که آیا به نتیجه خواهید رسید، جواد ظریف ابراز امیدواری کرده که در نهایت به نتیجه‌ای خواهند رسید و جان کری تنها به این پاسخ بسنده کرده که ما داریم سخت کار می‌کنیم. با این همه روز سه‌شنبه فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان نیز هشدار داد که مذاکرات اتمی با ایران ممکن است با شکست روبرو شود. به گفته او رسیدن به توافق مستلزم انعطاف پذیری و اراده طرفهای مذاکره است. وزیر خارجه آلمان تاکید کرده که اگر تا پایان ضرب العجل یعنی 24 نوامبر راه حلی برای برنامه اتمی ایران حاصل نشود، در سالهای آتی نیز بعید به نظر می‌رسد که تفاهم و نتیجه‌ای به دست آید. آقای اشتاینمایر تأکید کرده گروه 5 علاوه 1 و جمهوری اسلامی تا کنون تا این حد به یکدیگر نزدیک نبودند. اشاره آقای اشتاینمایر ادامه مذاکرات میان ایران و گروه 5 علاوه 1 است که در دو روز گذشته طرفین تلاش کردند تا آنطور که پیش از این اعلام کرده بودند بر اختلاف نظرها غلبه کنند و به راه حل‌های دیپلماتیک برای رسیدن به توافق هسته‌ای دست پیدا کنند. مذاکراتی که به گفته عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران از ابعاد و پیچیدگی‌های بسیاری برخوردار است. عباس عراقچی تأکید کرده که بعد از ساعت‌ها مذاکره نمی‌توان گفت که پیشرفت کرده‌ایم یا پسرفت داشته‌ایم، بلکه مذاکرات در همه ابعادش ادامه دارد و هر مسئله با ابعاد سیاسی، فنی و حقوقی بررسی می‌شود. به گفته عباس عراقچی تنها مقام ایرانی که در مورد مذاکرات گفتگو کرده، تمرکز مذاکرات بر روی یافتن راه حل مشکلات است و البته موضوع کلیدی چگونگی برداشته شدن تحریم‌هاست که از چهار مسیر شورای امنیت، اتحادیه اروپا، کنگره آمریکا و دستورات اجرایی رئیس جمهور آمریکا علیه ایران اعمال شده است.
درباره پایان سومین روز از مذاکرات بین ایران و کشورهای 5 علاوه 1 شنیدید در عمان در مسقط، و سخنانی که در این زمینه تا به حال مطرح شده. جزئیات بیشتر در همین زمینه شما میتونید از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. از طریق توییتر رادیو فردا هم میتونید در این مورد بروز بشید. اما ادامه بدیم مجلس شبانگاهی رو با نخست وزیر اسرائیل که پیام توییتری آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران رو نشانه اصلاح ناپذیری حکومت ایران اعلام کرده. بنیامین نتانیاهو همچنین حکومت ایران رو تروریست خوانده. آیت الله خامنه ای روز شنبه در پیامی توییتری خواهان نابودی اسرائیل شده بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا پیام آقای خامنه ای رو شنیع خوانده و اون رو محکوم کرده. از حسین قویمی بشنویم.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیام توییتری اخیر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را که خواستار نابودی اسرائیل شده بود نشانه ای از عدم تغییر در سیاست های ایران دانست و تاکید کرد که قدرت های جهانی نباید در مذاکرات هسته ای با ایران شتاب زده تن به توافق بدهند. پیام اخیر در حساب توییتری رهبر جمهوری اسلامی که روز شنبه 17 آبان منتشر شده، حکومت اسرائیل را وحشی، گرگ صفت و قاتل کودکان می‌نامد و می‌گوید اسرائیل حکومتی است که از هیچ جنایتی روگردان نیست و هیچ علاجی هم ندارد، باید نابود شود. اما بنیامین نتانیاهو تاکید دارد که چون این پیامی نشان می‌دهد در ایران هیچ میان روی در کار نیست و حکومت ایران اصلاح ناپذیر است. به گزارش شبکه تلویزیونی CNN، بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه با تروریست نامیدن حکومت ایران اظهار داشت که این حکومت خواستار ریشه‌کنی اسرائیل شده و تروریسم بین المللی را ترویج می‌کند. به گفته او حکومت تروریستی ایران نباید اجازه یابد که به قدرتی تبدیل شود که در آستانه هسته‌ای شدن است و من از کشورهای 5 به علاوه 1 می‌خواهم که شتاب زده تن به توافقی ندهند که به گفته او به ایران اجازه دهد به سمت بمب هسته‌ای حرکت کند. در همین حال روز سه‌شنبه یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده در جلسه پرسش و پاسخ با خبرنگاران اعلام کرد که جان کری وزیر خارجه آمریکا این اظهارات آیت الله خامنه ای را شنیع خوانده و آن را محکوم کرده است. همچنین گزارش‌های متعددی نیز از تنش میان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو حکایت دارد که جو بایدن معاون آقای اوباما روز دوشنبه آنها را تکذیب کرد. آقای بایدن که در نشست فدراسیون‌های یهودی آمریکای شمالی سخنرانی می‌کرد، اظهار داشت مانند همه دوستان نزدیک ما با هم صادقانه و سرراست صحبت می‌کنیم، ما با هم مخالفت می‌کنیم، هم دیگر را دوست داریم و هم دیگر را عصبانی هم می‌کنیم. و سپس افزود ما به ایران اجازه نخواهیم داد که به سلاح هسته‌ای دست یابد. همین و تمام. مذاکرات کارشناسان ایران و گروه 5 به علاوه 1 همکنون در مسقط پایتخت عمان در حال برگزاری است. این مذاکرات تا 3 آذر ماه باید به یک توافقنامه جامع اتمی منجر شود و در شرایطی که تنها 2 هفته به مهلت مقرر باقی مانده هنوز اختلافات میان طرفین باقی است.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید در مورد واکنش نخست وزیر اسرائیل به پیام توییتری آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران. او این توییت رو نشانه اصلاح ناپذیری حکومت ایران دانسته. در سایت ما جزئیات رو دنبال کنید، radiofarda.com.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
فردا این برنامه رو خواهید شنید از رادیو فردا. در آمریکا خانواده‌های بیش از 200 تن از ارتشیان پیشین که در جنگ عراق کشته یا زخمی شدند علیه 6 بانک بین‌المللی اعلام جرم کردند و گفتند که این بانک‌ها در انتقال میلیون ها دلار از جانب حکومت جمهوری اسلامی ایران به گروه های شبه نظامی کمک کردند. یکی از بانک ها از سازمان های وابسته به بانک صادرات ایران و 5 بانک دیگه از بانک های بزرگ اروپایی هستند که گفته شده برای انتقال پول ها از سیستم بانکی آمریکا استفاده کردند. جزئیات را از نادر صدیقی همکارم در واشنگتن میشنویم.
خبرگزاری فرانسه و رسانه‌های آمریکایی روز سه‌شنبه گزارش دادند که اعلام جرم بیش از 200 خانواده ارتشیان پیشین این کشور روز دوشنبه به دادگاهی در بروکلین نیویورک تسلیم شده و در آن گفته می‌شود که 5 بانک بریتانیایی و سوئیسی، HSBC، بارکلیز، استاندارد چارترد، رویال بانک آف اسکاتلند و کردیت سوئیس در انتقال میلیون‌ها دلار پول به سازمان‌های تروریستی و شبه نظامی مانند حزب الله به دولت ایران کمک کردند. سازمان‌هایی که در جریان جنگ عراق علیه نیروهای آمریکایی عملیات تروریستی مرتکب شدند. بانک ششم از سازمان‌های جنبی بانک صادرات در بریتانیا است. در اعلام جرم از جمله جزئیات یک حمله تروریستی علیه نیروهای آمریکایی به سال 2007 میلادی 7 سال پیش ذکر شده و گفته می شود که تروریست‌ها توسط نیروی قدس سپاه پاسداران آموزش دیده و مسلح شده و با کمک حزب الله عملیات تروریستی را انجام دادند. در این حمله تروریستی که در 45 کیلومتری جنوب بغداد صورت گرفت، یک آمریکایی کشته و 4 تن دیگر ربوده شدند که اجساد آنها پس از مدتی کشف شد. این حمله یکی از اقدامات متعددی است که از سال 2003 تا 2011 میلادی از جانب گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی علیه نیروهای آمریکایی انجام شده و طی آن صدها تن از نیروهای نظامی و غیر نظامی آمریکایی کشته و زخمی شدند. ادعانامه علیه بانک‌های اروپایی جملگی این عملیات را در چارچوب توطئه‌ای تروریستی عنوان کرده که منابع مالیش از طریق این بانک‌ها با استفاده از سیستم بانکی آمریکا جابجا شده است. اعلام جرم کنندگان تقاضای تشکیل دادگاه با حضور هیئت منصفه کردند، ولی میزان دقیق خسارت در این ادعانامه مشخص نشده است. وال استریت جورنال روز سه‌شنبه در این زمینه گزارش داد که برخی از بانک‌های بزرگ جهان به دلیل نقض تحریم‌ها تاکنون میلیاردها دلار خسارت به دولت آمریکا پرداخت کردند. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از وکیل خانواده‌های آمریکایی می‌گوید که دولت ایران همواره از سیستم بانکی بین‌المللی مصممانه بهره گرفته تا تحریم‌های آمریکا را دور بزند. تاریخ برپایی دادگاه علیه بانک‌های بزرگ و معروف اروپایی هنوز مشخص نشده است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید در مورد اینکه در آمریکا خانواده‌های بیش از 200 تن از ارتشیان پیشین که در جنگ عراق کشته یا زخمی شدند علیه 6 بانک بین‌المللی اعلام جرم کردند و گفتند این بانک‌ها در انتقال میلیون‌ها دلار از جانب ایران به گروه‌های شبه نظامی کمک کردند.
آقای اوباما باید خیلی ساده لوح باشد که با آقای خامنه‌ای نامه می‌فرستد. کسی که به مردم کشور خودش نداها، ستار بهشتیها، دختران معصوم اصفهان رحم نمی کند، با آمریکایی ها رحم خواهد کرد.
در ایران مقوله به نام حقوق بشر وجود نداره. حقوق بشر اسلامی دارن آقایون که یه هم برابر با هم قانون جنگ هست.
اجرای طرح امر به معروف و نهی از منکر و منوط کردن اون به امر به معروف و نهی منکر از طرف بسیج مستضعفین نشون دهنده شکست جمهوری اسلامی بعد از 35 سال حکومت بر مردم پر افتخار ایرانه. این نشون میده که جمهوری اسلامی در این 35 سال امر به معروف و نهی از منکر از بسیج که نکرده هیچ، بلکه تمام اون جنایاتی که به اسم امر به معروف و نهی از منکر شده توسط خود اینا صورت گرفته.
بالاخره مجلس با لجبازی خاصی تذکر لسانی رو یا زبانی رو برای بسیجیان تصویب کرد و مسئله اسید پاشی رو در این سطح وسیع در اصفهان انگیزه های خصوصی اعلام کردن. من پیشنهاد میکنم قبل از هر چیز برای اینها یه دوره برخورد با مردم، ادب در سخن گفتن، نحوه لباس پوشیدن و نظافت که از شرایط اولیه هر انسانی است به اینا بیاموزن، بعد اجازه بدن رو در رو بشن با مردم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو با یک گزارش دیگه. علی یونسی، دستیار ارشد رئیس جمهور ایران در امور اقوام و اقلیت‌ها، گفته دولت حسن روحانی در زمینه رفع حصر رهبران جنبش سبز هیچ اختیاری نداره، اما اگر فضا عادی و آرام بشه ممکنه بتونه به وعده‌اش در این زمینه عمل کنه. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 88، از بهمن سال 89 بدون محاکمه در حصر خانگی به سر میبرند. فراهم کردن شرایط آزادی رهبران جنبش سبز یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بوده. از رضا جمالی بشنویم.
علی یونسی، مشاور رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌ها، شامگاه دوشنبه 19 آبان در مصاحبه با وبسایت انصاف نیوز درباره وعده دولت حسن روحانی برای رفع حصر رهبران اعتراضات سال 88 گفت که دولت در این موضوع اختیاری ندارد و فقط میتواند زمینه را فراهم کند. آقای یونسی افسود شرایط و فضا آرام شود ممکن است دولت بتواند به این وعده‌اش برسد. مشاور رئیس جمهوری ایران در این حال گفت که خیلی ها نمیخواهند که تغییری در شرایط حصر این افراد به وجود بیاید و همیشه میخواهند که جو کشور با التهاب باشد. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، از بهمن سال 89 بدون محاکمه در حصر خانگی به سر میبرند. پیش از این برخی از احزاب و شخصیت‌های سیاسی ایران در نامه‌هایی به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار پیگیری رفع حصر رهبران جنبش سبز شدند. به گفته این افراد، حصر رهبران اعتراضات به انتخابات سال 88 بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده و آقای روحانی به عنوان رئیس این شورا می‌تواند برای لغو این مصوبه تلاش کند. از جمله این افراد، علی مطهری نماینده تهران در مجلس است که روز 15 مهر در نامه‌ای به آقای روحانی از وی خواست تا به عنوان رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی امنیت ملی برای رفع حصر رهبران اعتراضات سال 88 اقدام کند. این نماینده اصولگرا گفته است که حتی در صورت مسامحه آقای روحانی، این موضوع را در قالب سؤال از رئیس جمهوری در مجلس پیگیری می کند. حصر خانگی در حالی همچنان علیه رهبران اعتراضات سال 88 در نظر گرفته شده که این نوع مجازات به طور رسمی در قوانین قضایی جمهوری اسلامی وجود ندارد. اما مجلس ایران از هفته گذشته طرحی را در دست بررسی دارد که در صورت تصویب، حصر خانگی نیز میتواند به عنوان مجازات بدل از حبس اعمال شود. پس از انقلاب سال 57 در ایران، برخی از منتقدان حکومت جمهوری اسلامی در حصر خانگی سالها زندانی شدند. نورالدین کیانوری، دبیر کل پیشین حزب توده ایران، و آیت الله حسین علی منتظری از جمله منتقدان سرشناس حکومت جمهوری اسلامی بودند که سالها در حصر خانگی زندگی کردند.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران، ایرنا شاهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان خانواده، روز سه‌شنبه گفته پیگیری اسیدپاشی‌ها به نتیجه نرسیده و هنوز هم هیچ سرنخی از حوادث اسیدپاشی اصفهان کشف نشده. جزئیات از الهه روانشاد.
شاهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، در گفتگو با ایرنا گفته است که وزرای دادگستری و کشور و همچنین وزیر اطلاعات با حضور در دو جلسه هیئت دولت، گزارش‌های خود در مورد اسیدپاشی‌ها در اصفهان را به حسن روحانی ارائه کردند. به گفته معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، به دلیل نبود سرنخی در مورد عاملان این حادثه، پیگیری‌ها تاکنون به نتیجه نرسیده است. به رغم آنچه که شاهیندخت مولاوردی به ایرنا گفته است و باز هم به رغم اینکه هیچ دستگیری در این رابطه انجام نشده، اما برخی از مقامات قوه قضاییه، نیروی انتظامی و نمایندگان مجلس در روزهای اخیر در رابطه با اسیدپاشی‌ها در اصفهان از انجام تمامی آنها توسط یک نفر و با انگیزه شخصی سخن گفتند. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، اول آبان ماه از سرنخ‌های به دست آمده گفت و افزوده بود به نظر می‌رسد این اقدام توسط یک نفر انجام شده باشد. عوض حیدرپور، عضو هیئت اعزامی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به اصفهان روز 14 آبان ماه گفته بود به نظر می‌رسد عامل اسیدپاشی‌ها یک نفر بوده، در یک قدمی دستگیری است و به زودی و راحت دستگیر می‌شود. هرچند که غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه تنها 2 روز بعد از این اظهار نظر گفت که با قاطعیت نمیتوان گفت که کار 1 نفر بوده، اما افزود که همه شواهد مربوطه نشان میدهد که با انگیزه شخصی و خصوصی انجام شده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا را جویا شده است.
در مورد انگیزه شخصی یه ابهامی در اینجا وجود داره که از اون ابهام داره سوء استفاده میشه. مقصود از انگیزه شخصی در اسید پاشی یعنی اینکه فرد اسید پاش و قربانی یک ارتباط شخصی داشتن و اون به دلیل انتقام از اون شخص معین این کار رو کرده. خب در اینجا ما با یه اسید پاش رو برسیم و تعداد نامشخصی قربانی. خب این اسید پاش نمیتونسته با همه این قربانیان ارتباط شخصی داشته باشه و به این ترتیب انگیزه شخصی برای انتقام از اونها و اون قربانیان هم خودشون رابطه با هم دیگه نداشته باشن که بگیم این فرد داره از یک شبکه مرتبط انتقام شخصی میگیره. به علاوه خود قربانیان هم منکر این هستن که کسانی بخوان انگیزه شخصی داشته باشن برای انتقام از اونها. به این ترتیب مفهوم انگیزه شخصی از میتونه این باشه که این شخص به نحوه شخصی اقدام به اسید پاشی کرده برای امر معروف و نهی از منکر و منظور از شخصی اینجاست که با نهاد رسمی یا نهادهای غیر رسمی مرتبط نبوده و چنین کاری کرده. خب اگر چنین ایده‌ای مطرح بشه پشت این مفهوم از انگیزه شخصی باز قابل قبول‌تر به نظر میرسه، ولی با این حال مفهوم سیاسی این اقدام رو منتفی نمی‌کنه.
شهین دخت مولاوردی، معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده، به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گفته است که قوه قضاییه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی برای تشدید مجازات و لحاظ کردن اسید پاشی به عنوان یکی از جرائم افساد فلعرض هستند. او تاکید کرده است که طبق قانون فعلی حق شاکی خصوصی قصاص است، اما اجرای قصاص بسیار سخت است. به طور مثال اگر شاکی نابینا شده باشد، قصاص در نظر گرفته شده باید دقیقاً مطابق با عارضه ایجاد شده باشد. بنابراین در اجرا با مشکل مواجه هستیم. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، نیز روز دوشنبه 19 آبان ماه گفت که باید در مورد قوانین مربوط به مجازات اسید پاشی تجدید نظر شود.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 است به وقت تهران در رادیو فردا.
آخرین برنامه در مجله شبانگاهی امشب خبرهای ورزشی هست. با فریبرز غریب همراه میشیم.
خبر پس گرفتن میزبانی مسابقات والیبال نوجوانان جهان از ایران توسط فدراسیون جهانی این رشته امروز هم در خبرگزاری‌های این کشور بازتاب داشت. محمد رضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال روز سه‌شنبه با تاکید به اینکه خانم‌ها باید به سالن ورزشگاه بیایند به ایسنا گفته می‌خواهند با موضوع قنچه قوامی بهره برداری سیاسی کنند. مصطفی هاشمی تبا رئیس پیشین کمیته ملی المپیک هم به همین خبرگزاری گفته مشکلی برای حضور بانوان در ورزشگاه‌ها وجود ندارد. یکی از مسئولان فدراسیون جهانی پیش از این گفته بود تا مشکل ورود خانوم‌ها به ورزشگاه‌ها در ایران حل نشود، هیچ میزبانی به این کشور واگذار نخواهد شد. یک عضو فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی که به همراه تیم ملی ایران به مسابقات قهرمانی جهان در آلمان اعزام شده بود، به همراه این تیم به ایران باز نگشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مرتضی سلیمی عضو کمیته بین‌الملل فدراسیون کاراته بوده که در کاروان کاراتی این کشور در رقابت‌های قهرمانی جهان در شهر برمن آلمان حضور داشته است. بنابر این گزارش، همه اعضای تیم ملی کاراته ایران به تهران بازگشتند، اما شخص نامبرده همراه تیم به ایران باز نگشت. در مسابقات تنیس داخل سالن لندن، آخرین رقابت فصل که با حضور 8 تنیس‌باز برتر جهان در جریان است، دیشب در گروه 1 نوواک جوکوویچ سربستانی، سید اول تنیس جهان، 2-0 از صد مارین چیلیچ کروات گذشت و استانیسلاو واورینکای سوئیسی هم با همین نتیجه توماس بردیچ از جمهوری چک را شکست داد. در ادامه این رقابت‌ها امشب در گروه 2 کینیشیکوری ژاپنی با راونیک کانادایی دیدار می‌کند و در یک نبرد حساس روجر فدرر سوئیسی، مرد شماره 2 تنیس جهان، با اندی ماری بریتانیایی، سید شماره 6 مسابقه می‌دهد. و بازیکنان تیم ملی فوتبال آلمان که تابستان امسال در رقابت‌های جام جهانی 2014 در برزیل موفق به کسب عنوان قهرمانی شدند، طی مراسم ویژه‌ای با حضور رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور نشان افتخار ورزش دریافت کردند. ژرمن‌ها در جام جهانی در راه رسیدن به فینال یک پیروزی تاریخی 7-1 را مقابل برزیل میزبان رقم زدند و در فینال با پیروزی مقابل آرژانتین برای چهارمین بار جام قهرمانی جام جهانی را بالای سر بردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خیلی متشکریم که تا این لحظه با مجله شبانگاهی ما بودید. بمونید با ما تا سرخط خبرها و برنامه 444 روز رو بشنوید.